أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ببخشید، دو تا تذکر گفتن عرفتم خدمت سروران. یکی فرمودن که بعضی از سروران گاهی ماشین رو در مقابل منزل اهل کوچه، جلوی پل، جلوی کوچه متوقف میکنن. هفته پیش بعضی ها معترض بودن، گفتن لطف بکنید که وسیله های نقلیه رو جای متوقف بکنید که مزاحمتی برای کسی نباشه. دوباره گفتن اگه لطف بفرمایید یک صلواتی عنایت بفرمایید تشریف رو جلوتر که اون عقب مجلس جا بیشتر باشه. اللهم صل. چون نفس در این موقع به تمام حقیقت مجرده خود هویدا می‌گردد، موجودی مشاهده می‌شود که مقید به زمان و مکان نبوده، بلکه مشرق و مغرب عالم را فرا می‌گیرد. و این شهود برخلاف شهود مراحل اولیه جزئی نبوده، بلکه از قبیل ادراک معانی کلیه است. صحبت در این بود که فرمودن اگر کسی در مسیر عبودیت و بندگی خداوند مراقبه داشته باشه و مراعات تقوا رو بکنه، کم کم به طرف خداوند حرکت میکنه. در قدم اول وارد عالم مثال میشد و مشاهدات مثالی. در گام دوم فرمودن از شهود موجودات برزخیه که چندان شرافتی هم نداره عبور میکنه، وارد عالم تجرد محض میشه. صحبت رسید به این عبارت که فرمودن در مرحله تجرد محض انسان نفس رو به شکل کلی دریافت میکنه که مافوق زمان و مکان. بنا شد این جلسه در مورد معنای کلمه کلی ابتدای مقداری توضیح عرض کنیم. بزرگان فرمودن انسان وقتی یک حقیقتی رو درک میکنه به دو گونه درک میکنه. گاهی مواقع به شکل جزئی درک میکنه، به این معنا که یعنی اون چیز خودش خودشه و ورای اینکه خودش خودشه هیچ خصوصیت دیگه‌ای نداره. گاهی مواقع هستش که انسان یه حقیقتی رو درک میکنه که اون حقیقت در عین اینکه خودش خودشه، ولی در درونش بسیاری از چیزهای دیگه هم هستن که اون چیزها همشون همراه اینن. از این تعبیر میکنن به اصطلاح به کلی. عنایت داشته باشید جزئی و کلی که اینجا میخونیم ربطی به جزئی و کلی که شما در منطق خوندین نداره. این ازش تعبیر میکنن معمولا به کلی سعی، اصطلاح کلی است که در عرفان و گاهی هم در حکمت به کار میره. یه مثال ساده بزنیم. مثلا شما گاهی موقع این کتابو تصور میکنید، کتابو دریافت میکنید، میفهمید. شما وقتی کتاب رو میفهمید فقط کتاب رو میفهمید دیگه، برای کتاب چیز دیگه ای نمیفهمید. کتاب خودش خودشه، اما در عین اینکه خودش هست چند تا چیز دیگه هم هست؟ نه. ولی گاهی ما واقعا خودتون رو میفهمید. شما همین الانم هم که در مقام تجرد به اون معنی حقیقیش نیستین، اگه یه موقعی تو خودتون فرو برید به خودتون توجه کنید، میبینید خودتون یه نفرید، یه حقیقتید که ازش تعبیر میکنیم به من. ولی در عین حال این من ما، این حقیقت ما، در عین اینکه خودش خودشه، در درون خودش خیلی چیزهای دیگه هم داره. افکاری داره، روحیاتی داره، صفاتی داره، گرسنگی و تشنگی و همون صفاتی که چند جلسه قبل بحثش شد در معنای تجرد. این صفات همشون هستن. چجوری هستن؟ تو همین نفس هستن. نفس در عین اینکه خودش خودش هست و یه وجود واحده، در درون خودش چیزهای دیگر هم داره. یعنی شما احساس میکنید که اگه به شما بگن تو کی هستی، چجوری هستی، باید اینجوری توضیح بده، بگیم من یه کسی هستم که در عین اینکه یکی هم، ولی با همه روحیات و صفات و خصوصیاتم همراه هم، با همه اینا معیت دارم. میگن چجوری هستش که تو یکی ولی در عین اینکه یکی هستی با همه اینا هستی. شما به هر کدوم از افکارتون، به هر کدوم از خیالاتتون، صفات نفسانیتون، اخلاقیاتتون، به هر کدوم از کارهای نفستون که نگاه میکنید، مثلا به شنیدنتون، دیدنتون، بوریدنتون، چشیدنتون، میبینی اینا از همدیگه جدا جدا جدا، ولی همشون بازم تو شما، هیچ کدوم از شما جدا نیستن. یعنی در عین اینکه برای خودشون تکثر دارن، تعدد دارن، جدا جدا هستن، در این حال یه وحدتی هم که من باشم بر همه اینا حاکم است و کل اینا رو تحت پوشش قرار میده. از این وجود نفس استوان تبرین کنم به وجود کلی، مثل کلی که تو منطق میخوندیم که یک مفهومی بود که صدقه بر کثیرین میکرد، اینجا کلی مفهوم نیست، یک وجودی است، یه وجودی است که معیت با کثیرین داره، در عین اینکه یکیه ولی در عین حال با کثیرین هست، با امور متعدد همراهه و همه رو با همدیگه تو درون خودش جا میده. به این میگن چی؟ میگن حقیقت کلی. میگن توی این عالم پایین اینجا فقط بساط کثرته، یعنی موجودات همه از همدیگه جدا جدا و اصلا همدیگه بریدن، این اون جدا اون از این جدا، ولی انسان یه مقدار که میره بالاتر، هرچی بالاتر میره به وحدت نزدیکتر میشه، یعنی به یه چیزایی میرسه که اونا در این اینکه خودشون هستن، درسته یا حالا میشنم تو خودشون جا میدن، اینجوری نیستش که همه شایی بخوان از همه بریده بشن، مقام جمعیت دارن. ما الان تو عالم اجسام جمعیت پیدا نمی کنیم، در کمد در کمد دیگه تو خودش دیگه جا نمیده که خودش خودشه، کتاب کتابه دیگه، درسته این میز میزه دیگه، ولی وقتی میریم تو عالم مجردات نفس شما جمعیت داره، یعنی یک حقیقت واحد است که امور متعدد تو خودش جا میده. از این تعبیر میکنن به وجود کلی، درسته، یا تعبیر میکنن به معانی کلی، که کسی که تو اون عالم بره از این جور حقایق کلی زیاد پیدا میشه. اونجا بسیارن چیزهایی که در عین اینکه یه چیزه ها، ولی انسان همون یه چیزو میبینه لابلای امور مختلفی همراه با امور مختلفی هست، مثل قضیه اسماء الله که چند جلسه قبل خوندیم روایتشو، که میفرمود اسماء الهی تو همه چی پر کردن، در اینکه یه اسمه ولی یه اسم وقتی کسی شهود میکنه تو همه چی با همه چی همراه میبینه، یه پله بالاتر از همه اینا و فراتر از همه اینا خود خداوند متعال، که خداوند متعال در عین اینکه یک حقیقت است، وحدت داره، در عین اینکه بساطت داره، اصلا قابل تقسیم نیستش، ولی با همه چیز است، در همه چیز است به تعبیر حضرت، درسته، بالای همه چیز است، زیر همه چیز است به تعبیر روایات، از هیچ چیزی جدا شدنی نیست. اگه از ما بپرسن که خداوند چه جوری با اشیاء معیت داره، به تعبیر قرآن هو معکم اینما کنتم، میگیم سرش این است که وجود مجرده. وجود مجرد خصوصیتش اینه که در عین اینکه یه دونه است میتونه معیت با امور متعددم داشته باشه، ولی تو عالم دنیا، تو عالم اجسام، تو هم عالم برزخ اینا شدنی نیست. شما تو عالم برزخ که میرین اگر یه چیزی باشه، همین دنیا، من اگه بخوام با چیزی معیت داشته باشم، معیتم به چیه دیگه؟ بنده اگه بخوام خیلی با این دیوار معیت داشته باشم، به این است که میرم میچسبم به دیوار، یعنی یه قسمتی از بدنم با دیوار ملاصقت پیدا میکنه، تماس پیدا میکنه، با همه وجودش که نمیتونم معیت داشته باشم، و وقتی با این دیوار ملاصقت پیدا کرد دیگه از چیزای دیگه طبیعتاً جدا میشه دیگه. اینجا عالم حجابه، عالم محدودیت، اشیاء همه از هم دیگه بریدن، هیچ چیزی توی دیگری نمیتونه باشه. اگر اون دفعه عرض کردیم مثلا یه میوه رو میذاریم تو صندوق، این در واقع تو صندوق نیست، تو فضای خالی صندوقه، ولی لابلای چوبای صندوق که دیگه داخل نمیشه، هیچ دوتا جسمی معیت و همراهی حقیقی و هم پیدا نمی کنن. اما یه موجود مجرد میتونه با مجموعه از امور همراه بشه، در اینه که اونا سر جای خودشون باقی هن، این هم سر جای خودش باقی هن. این همون مسئله است که بزرگان میگن اگه کسی رو مسئله وحدت در کثرت نفس زیاد فکر بکنه، خوب فکر بکنه که خودش یک حقیقت است، در این اینکه یه حقیقت است، با همه خصوصیات نفسانی و افکارش و کارهای نفسش همراهه، یه مقداری کم 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 مسئله توحید براش میشه ملموس میشه، یعنی کم 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 مسئله توحید خداوند متعال رو میفهمه که خداوند متعال هم یکیست، در عین اینکه یکیست ولی با همه موجودات هست، ولا یخلو منه مکان ولا یخلو منه شیء، هیچ چیزی از او خالی نیست، بلکه بالاتر از این. تو بعد دفعه خوندیم هدف همون چی؟ ملأت کل شیئن فلم یفقد شیء، سبحانک ملأت کل شیء، خدایا تو مبرا هستی از خصوصیات اجسام و عالم محدود، ولی که در این حال ملأت کل شیء، همه چی رو پر کردی از خودت، اصلا جای خالی باقی نگذاشتی، فلم یفقد شیء، از هیچ چیزی فاقد تو نیست، همه تو را دارن، نحن و اقرب الیه من حبل الوریده، درسته، ولی در این حال باید تا کل شیء، ولی غیر از همه هم هست، مثل نفس شما که غیر از خصوصیات روحی شماست، نفس شما که غیر از افکار شماست، ولی گن در این حال با همه هم چیه هست. به این خلاصه میگن حقیقت کلی، وجود کلی. تو اون عالم که انسان بره ادراکاتش میشه ادراکات کلی، یعنی حقایقی رو شهود میکنه که این حقایق دارای سعه هست و به واسطه سعهشون امور فراوان و زیادی رو تو خودشون جا میدن. تا قبل از این آدم هرچی میبینه عالم برزخ، همش اجسام میبینه، درسته جسم و جسمانی میبینه، هزای همچین دریافتایی نداره. از اینجا کسی بره بالاتر معمولا دیگه حل مسائل توحیدی براش آسون میشه، یعنی کم کم مسائل توحیدی رو حقیقت وحدت خداوند متعال و معیت خداوند به موجودات رو کم کم متوجه میشه. لذا دیدین کسایی هم که مسائل عرفانی رو انکار میکنن و زیر بار نمیرن، در واقع یعنی نمیتونن خیلی تصور دقیق داشته باشن، بعدن اهل مکاشفاتن، ولی شما وقتی مکاشفاتشون رو رصد میکنید میبینید همش مکاشفات مثالی است، یعنی از عالم جزئیات عبور نکردن، هنوز در چی هستن؟ در همون عالم جسم و جسمانی. البته از جسم و جسمانی دنیا که ما توش هستیم عبور کردن، رفتن تو جسم و جسمانی عالم مثال، واقعا یه رشدی کردن، ولی دیگه ماورای جسم و جسمانی رو درک نکردن، مجردات هنوز دریافتی ازش ندارن. لذا تا مثلا میشنون که میگید خدا با همه چی هست، یا فکر میکنم خداوند یه جسم بزرگی است از این سر تا اون سر عالم مثلا کشیده شده. خب این که خدا نمیشه که، درسته؟ نمیتونن یه حقیقتی تصور بکنن که در عین اینکه بسیطه، اصلا تقسیم پذیر نیست، تیکه شدنی نیست، ولی در عین حال با همه چی هم چی باشه؟ همراه باشه. ما معمولا اینجوریه دیگه، تا میگن یه چیزی با همه چیزه، تو همه چیزه، فکر میکنیم مثلا طولش بی‌نهایت، عرضش بی‌نهایت، ارتفاعش هم چیه؟ بی نهایت. با اینکه خدا معیتش با اشیاء اینطوری نیست، نفس شما هم که با همه چیز هستش طول و عرض و ارتفاع نداره، تیکه شدنی و قیچی کردنی نیست، ولی در این حال با همه خصوصیات روحی و صفات نفسانی شما معیت داره. خواست این معنی یک جمله بود که فهمودن و این شهود برخلاف شهود مراحل اولیه جزئی نبوده، بلکه از قبیل ادراک معانی کلی است. از مرحوم واسط احمد کربلایی رضوان الله علیه که از شاگردان معروف و مبرز مرحوم آخوند بودن نقل است که فرمودن مرحوم آخوند، که منظور مرحوم آیت الله حاجی مولا حسین قلی همدانی هست، درسته؟ مرحوم واسط احمد کربلایی دیگه مهمترین و مبرزترین شاگرده مرحوم حاجی مولا حسین قلی همدانی هستن، که به قول مرحوم واسط حسن صدر میگن هیچ کسی در نجف و بلکه چه بسا غیر نجف مانند ایشون در دست کلی کردن از طلاق و حرکت دادنش به طرف خدا وجود نداره. اینو یه فقیه مثلا مثلا حسن صدر میگن. آست احمده که اولایی خصوصیتی که تو بین عرفا دارن اینه که هم از جهت ظاهری هم از جهت باطنی خیلی سیرشون سریع بوده، یعنی ایشون مثلا اگه حقیق اشتباه نکنم 51 سالگی به رحمت خدا رفتن، ولی هم در اون سن که از دنیا رفتن سالهای سال بوده که در نجف مشهور بودن که دارای عالی ترین مقامات عرفانی هستن و در بین شاگردان مرحوم حاج مولا حسین قلی هیچ کس به این درجه نیست، هم و هم با همین سن که از دنیا رفتن مثلا فرمان آقای کمپانی مرحوم هاشم حسن اصفهانی فرموده در فقه اعلم از آست احمد کربلایی نداریم تو نجف. ما این خب این نجف مثلا دیگه منبع بزرگان و فضلا علمای درجه یک بوده دیگه، یا مثلا مرحوم حافظ ناطقی شیرازی بعضی از احتیاطاتش مثلا به ایشون ارجاع میدادن، مثلا میشون همسن مرحوم قاضی هم. از عجایبش اینه فقط مرحوم آسمان کربلایی تقریبا 51 سالگی از دنیا رفتن، مرحوم قاضی 81 سالگی یا 86 سالگی، ولی خب این تفاوت داشتن با اینکه همسن هستن و رفیق بودن، از جهت معنوی مرحوم آسمان کربلایی استاد مرحوم قاضی هم. یعنی مرحوم قاضی وقتی آمدن نجف دیگه مرحوم حاج مولا حسین قاضی اواخر عمر شریفشون بود، به رحمت خدا رفتن، تو مسائل معنوی در اینی که رفیق بودن با آسمان کربلایی ولی یک نوع شاگرد ایشون هم محسوب میشن. لذا توی مثلا شمردن اساتید مرحوم قاضی معمولا استاد مهم ایشون رو میگن مرحوم آسمان احمد کربلایی دیگه. به هر حال مرحوم آسمان احمد کربلایی میفهمن روزی در جای استواء کردم، حکایات خیلی مفصلی دارن مرحوم آسمان احمد کربلایی در گریه های نیمه شبشون ازشون تعبیر میکنن با آسمان احمد بکا، از بس گریه میکردن و صدای گریه نیمه شبشون میگم همه همسایه‌ها چی بوده معروف بوده بین همه همسایه‌ها که وقتی نیمه شب بلند میشدن گریه میکردن صدا تو خونه‌های اطراف میرفت و میگن یه خاطره اصلا بوده تو اهل محل گریه‌های نیمه شب ایشونو سود و گداز ایشونو حال و هواشون بعد از خاطراتش تو کتابا نقل کردن ان شاء الله ملاحظه میکنید. و من روزی در جای استراحت کرده بودم کسی مرا بیدار کرد و گفت اگر میخواهی نور اسفهبدیه را تماشا کنی از جای برخیز. وقتی چشم گشودم دیدم نوری بی حد و اندازه مشرق و مغرب عالم را فرا گرفته است. نور اسفهبد یعنی چی؟ جناب شیخ اشراق آمدن یه سری اصطلاحات درست کردن. ایشون میگن که نفس انسان اصلش خود نفس حقیقت نفس انسان مثل یک سفهبد میمونه. این سپه بود که حقیقت نفس انسانه یک لشکری داره. لشکرش کیا هستن؟ قوای نفس هستن. شنوایی و بینایی و چشایی و قوای مختلف مثلا فرق مدرکی و قوای اماله و چیزایی که توی فلسفه به عنوان قوای نفس میگن. که اینا همشون زیر نظر نفس کار میکنن. اینا همشون توی قلعه ای هستن. اون قلعه کجاست؟ اون قلعه بدن. لذا شیخ اشراق به حقیقت نفس استناد میگه نور اسفه بود یعنی یه نوری که سرلشکر سپه بوده. به بدن هم در اصطلاح میگه سی سیه. اصلا تو کتابای شیخ اشراق وجا میگم بدن میگه چیشون میگه سی سیه. سی سیه یعنی دژ یعنی قلعه. میگه مثلا سیاسی یعنی چی؟ یعنی بدن ها. درسته؟ نور اسفهبد یعنی حقیقت نفس. وقتی میگم نور اسفهبد یعنی اون مرتبه از نفس که عالی ترین مرتبه نفسه. درسته؟ که اون رئیس همه است، همه رو اون داره میچرخونه و ما معمولا خیلی دریافتی ازش نداریم، خیلی توجهی بهش نمیتونیم بکنیم. درسته؟ ما بیدار از آقا عرض کردیم هر کدام پرسته تو کی هستی اول به بدن اشاره میکنیم. اصلا نفس و اینا خیلی کاری به کار نفس نداریم، همین بدن رو میفهمیم. یه درجه آدم میره بالاتر رشد میکنه، به جای که به بدن اشاره کنه ممکنه به بعضی از مراتب نفس اشاره کنه یا به بدن مثالی مثلا اشاره بکنه. وقتی خیلی بره بالاتر خودش رو خوب پیدا بکنه اون وقت حقیقت نفسش رو میفهمه، یعنی اون مرتبه سپهبد و سرلشکرش رو میفهمه. چرا بهش میگن نور؟ چون جناب شیخ اشراق معتقد است که همه موجودات عالم نورن. شما هر موجودی رو اگر به شکل حقیقی دریافتش بکنید خصوصیت نوری دارد، یعنی آشکار است و آشکار کننده. نور تعریفش اینه از ظاهر و به ذاته المظهر و لغیره، چیزی که خودش روشن است و دیگران رو هم روشن میکنه. ایش اصلا معتقد کل نظام عالم همش بر اساس چی است؟ انوار است. درسته؟ به خصوص مافوق عالم ماده. مافوق عالم ماده که جنبه نوریتش خیلی روشن‌تره. لذا از اون مرتبه عالی نفس تعبیر میکنه به نور اسفهبد. اون یه اصطلاحه. شما اگه خواستین عبارت اینجوری بخونین، گفتن اگر میخواهی حقیقت نفست را تماشا کنی از جای برخیز. درسته؟ حقیقت نفس انسان اون قدم اولش میشه اون مقام تجرد. وقتی چشم گشودم، چشم باز کردم. حالا این چشم گشودم ظاهرش یعنی بیدار شدن دیگه. یعنی از عالم خواب اومدم بیرون. بیدار شدن، مکاشفه در حال بیداری اتفاق افتاد. دیدم نوری بی حد و اندازه مشرق و مغرب عالم را فرا گرفته است. یه حقیقتی مشاهده کردم که اون حقیقت چون از صنف مجرداته اصلا تو محدوده امور مادی جا نمیشه، مقید به زمان و مکان نیست. اون دفعه هم عرض کردیم وقتی میگن مشرق و مغرب و فرا گرفته، نه اینکه خیلی بزرگه که سر تا سر عالمو گرفته، یعنی از صنف موجودات جسمانی نیستش، به طوری که آدم دریافتش نمی‌کنه، یه امر بسیط می‌فهمه. یه چیزی نمی‌فهمه که تیکه تیکه‌اش میشه که مثلا یه مترش انقدر مساحتش مثلا مسافتش. نه، متراژ بردار نیست. ولی در این حال می‌بینه با همه چی هم همراهه. مثل نفس شما، شما نفس خودتون الان که فکر بکنید، همین در همین مرتبه‌ای که هستید، می‌بینید که یک امر بسیطه. نمیشه گفت دایره است، نمیشه گفت مثلث، نمیشه گفت مربع، نمیشه گفت 10 متر، نمیشه گفت مثلا 100 متر. ولی با همه خصوصیات روحی و صفات نفسانی شما همراه. چجوری الان نفس شما با اینا همراهه؟ اون موقع انسان یه حقیقتی رو دریافت میکنه که میبینه با کل این عالم مادهشی است همراهه. همراهیش هم از باب همراهی موجود بی زمان است با موجود زماندار، نه از باب همراهی دوتا موجود زماندار. این خیلی مهمه. من خیلی از مردم وقتی میگه آقا خدا مثلا با ازل هست، با ابد هست، با همه جای عالم هست، هیچ فکر میکنم خدا یک عمر خیلی طولانی داره، مثلا عمر نامتناهی. بعد خدا زمان یعنی داره زمان نامتناهی، لذا تو همه زمان هم چیه؟ هست. خب که خدا نمیشه که. خدایی که بخواد عمر داشته باشه یعنی زمان داشته باشه، این خدا تغییر کننده است. درسته؟ این خدا تقسیم شونده است. این اصلا واجب الوجود نیست. آدم باید سعی کنه بتونه موجود بی زمان رو درک بکنه. موجود بی زمان چون زمان نداره، اون وقت با همه زماندارا همراهه. درسته، اصلا از حد و حدود و محدودیت زمان خارجه. دیگه مفصل‌ترش ان شاءالله بزنیم توی حکمت، تو مباحث زمان و حقیقت زمان رو اونجا دنبال بکنید دیگه. دیگه از این عبارات بیشتر خیلی نریم این طرف اون طرف. فقط اللهم ارزقنا، خداوند به روزی ما هم بکن که این حقیقت نوریه نفس رو ان شاءالله مشاهده کنه. این همان مرحله تجلی نفس است. این همون جایی هستش که انسان حقیقت نفسش تجلی میکنه، که بدین صورت و بدین کیفیت نور غیر محدود مشاهده میشه. خب از این مرحله که میگذرد، حالا اگر کسی از اینجا عبور کرد، سالک سعادتمند در اثر اهتمام در امر مراقبه به تناسب همان عوالم الوی و به مقتضیات آن منازل و مراحل موفق میگردد. که از اینجا سالک باید چه کار کنه؟ اولا باید سعادتمند باشه. چرا میگن سعادتمند باید باشه؟ ما توی عالم به حسب ظاهر خب زحمت اون باید بکشیم. درست میگن گرچه وصالش نه به کوشش دهن، آنقدر ایدل که توانی بکوش. درسته؟ یعنی بنده وظیفه‌ش این است که تو این عالم بندگی کنه، زحمت بکشه، مجاهده کنه، خون دل بخوره. اما اونی که اصل کاری هستش که آدمو سیر میده، این کوششه نیست. وصال خدا رو با کوشش نمیدن. اونی که آدمو سیر میده چی هست؟ قبلا هم بحث شد، اون جذبه هست. از عالم بالا آدم باید بکشن بالا. از این پایین هرچند تلاش بکنه آدم بالا نمیره. خیلی انسان هنر بکنه، زحمت بکشه، میتونه قابلیت جذبه رو در خودش ایجاد کنه. ولی در حقیقت هر کسی که به طرف خدا داره میره، خدا داره میبردش. تازه همون کوشش هم که میکنه، اون کوشش هم که از خودش هم باز از الطاف الهی است که خداوند منت گذاشته کسی کوشش کرده. درسته؟ خدا بازم منت میذاره بر ما. ولی با که نبتیم به خدا منت میگه خدای مثلا ما فلان عبادت انجام داریم، فلان انفاق انجام داریم. خدا خودش به هر کسی که منت بخواد بذاره توفیق عمل صالح میده، درش قابلیت ایجاد میکنه، خودش هم اینو میکشونه به طرف خودش حرکت میده. درسته؟ یعنی در واقع باید هرچی که هستش از عالم بالا بیاد. درست؟ همیشه حرکت کردن ها، رشد کردن ها، هیچ وقت از پایین که نمیشه به طرف بالا حرکت کرد، چون موجود پایینی در عالم بالا اصلا نمیگذاره. یه قاعده عقلی هست که کتابای درسی هم همه خوندیم، میگن فاقد الشیء لا یکون اعطیه. کسی که چیزی نداره هیچ وقت نمیتونه به دیگران هم بده. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. درسته؟ خب من و شما که چیزی نداریم، آدمی که نداره که نمیتونه خودش چیزی دارا بشه. که طبیعتا اگه میخواد دارا بشه، میخواد رشد بکنه، میخواد بالا بره، بعد از بالا بهش افاضه بکنه. پس اول و آخرش چی است؟ اول و آخرش سعادتمندی است، یعنی توفیق الهی است. هرچی هم زحمت بکشه، خود زحمته توفیق الهی است. ارتقاء درجهش هم چی است؟ توفیق الهی. حالا بعضیا زحمت میکشن، تقدیر الهی و حکمت خدا و جهات دیگه که هستش به جایی نمیرسن. بعضیا هم کم زحمت میکشن به جایی میرسن. اینا دیگه بستگی داره به حکمت‌های الهی که این کیفیت زحمت چجوری باشه جدا از کمیتش و جوانب و حواشیش چجوری باشه. حالا یک کسی دعای خیلی پدر و مادرش همراهشه، درسته، خودت رشد میکنه. یک کسی دیگه این موانعی تو سیرش هست، زحمت زیاد میکشه، ممکنه خیلی رشد نکنه. اون شعر چیز چیه؟ جمعی به دویدن به مقصد نرسیدن، قومی نه به پوشیده رسیدن. مقصد چیه؟
یک قوم
دویدن به جایی نرسیدن. حالا مضمونش داره که همین داره. ولی مضمونش درسته دیگه. یعنی انسان باید چیکار کنه؟ وظیفه‌شو انجام بده. باید مراقبتشو داشته باشه، زحمتشو بکشه. اما که حالا از اون طرف فیض روح القدس خلاصه مدد بفرماید یا نفرماید، آدمو ببرن یا نبرن، اون به اراده الهی بستگی داره و حکمت الهی. پس اول باید سالک سعادتمند باشه. درسته؟ در اثر چی؟ در اثر اهتمام در امر مراقبه. این باید اهتمام در امر مراقبه داشته باشه. خب مراقبهش چه شکلیه؟ مراقبهش مثلا مثل ماست که معصیت مثلا نکنیم، مثلا حرف اضافی نزنیم، مثلا تو نماز مثلا حضور قلب داشته باشیم، مثلا نمازمون سر وقت بخونیم، نمیدونم شب زود بخوابیم، سحر بیدار باشیم. این چیزاست. میگن نه دیگه، این کسی که به اینجا رسیده که خب این زحمتای کشیده حتما این کارا رو میکنه. درسته؟ مگه اینکه خدا ناکرده ثابت بشه، ولی تا اینجا که رفته که همه همین زحمتا رو میکشیده. مراقبه به تناسب همان عوالم الوی و به مقتضیات آن منازل و مراحل به تناسب اون عالم باید مراقبه داشته باشه. مثلا ما مراقبه همون به این بودش که گناه نکنیم یا مثلا از یاد خدا غافل نشیم. اون مراقبهش طبیعتا قبلا هم خوندیم به این است که از اون عالم تجرد تنزل نکنه، باید سعی بکنه خودشو محکم تو اون عالم تجرد نگه داره که باید بتونه صعود کنه. ولی اگه کسی رفت تو عالم تجرد دوره ول کرد اومد پایین، باز دوره چاکه روزی بشه بره دوباره تو عالم تجرد، درسته؟ معلوم نیست دیگه. یه اصطلاحی دارن عرفا میگن تحصیل حال مشکل نیست اما حفظ حال چیه مشکله، یا میگن حفظ حال مشکل تر از تحصیل حال. ممکنه مثلا یک مثلا مرحوم عطای استاد کربلایی یه همچین حالی براش حاصل بشه، این حالش و این شهودش رو اگه بتونه نگه داره بعد کم کم تا اینجای کوه که اومده یه قدم بره بالاتر. ولی اگه یه لحظه رفت اونجا و بعد دوره برگشت اومد پایین، باز دوره تا یه همچین حالی پیش بیاد بعد بخواد سقوط بکنه، یه عالمه چیه زحمت جدید لازم داره. لذا مراقبش به تناسب همون عوالم علوی و مقتضیات آن منازل و مراحله. از اینجا اگه تونه سقوط بکنه موفق میگردد که صفات باری تعالی را مشاهده نماید و یا اسماء ذات مقدس او را به نحو کلیت دریابد. یعنی تا حالا این عالم طبع داشت، رفت تو عالم مثال، بعد رفت تو عالم تجرد، تا حالا خودش بود. یعنی وقت ازش میپرسید تو کی هستی میگفت من منم. این منش گاهی تو مرتبه بدن بود، خیلی توهم داشت، میگفت من این بدنم. گاهی میرفت تو عالم مثال گفتیم تو کی هستی، میگفت من همین نفس مجردی هستم که مجرد مثالی هم. مثل اون دفعه گفتیم خلق روح میکنه میره با روحش این ور اون ور حرکت میکنه، ولی خودشو باز توی یک محدودیتی میبینه، خودشو توی یک حجابی میبینه که توی این حجاب داره میره میاد همه جا رو تماشا میکنه. یه موقع میره بالاتر میگه تو کی هستی، میگه من یه حقیقتی هستم کل این عالم ماده رو همه رو میتونم با هم دیگه داشته باشم تو خودم، ولی بازم من منم، تویی که برام هستی یکی دیگه است، اون سومی یکی دیگه است، چهارمی چی است یکی دیگه است، کلیت داره ولی هنوز در عالم کثرته، یعنی تعدد دارن تمایز دارن، درسته؟ اینو مثلا دو تا ساله که هر دوشون رفتن تو عالم تجرد محض تو عالم عقل با هم دیگه که یکی نشون، اگر دو تا هم دیگه، درسته؟ یه قدم که میره بالاتر از اینجا چی شروع میشه؟ فنا شروع میشه دیگه. فنا رو اون جلسه مفصل سعی صحبت کردیم، از اینجا عبور میکنه دیگه، از دیگه میخواد عبور کنه دیگه، منش من نیست. چجوری احساس میکنه؟ مثلا گاهی صفات الهی رو دریافت میکنه، میره فانی در صفت علم خدا میشه، یک علم واحد کلی در عالم درک میکنه. این علم واحد کلی دیگه با همه موجودات چی هست؟ همراهه. یعنی وقتی اونجا تو عالم علم واحد الهی وارد میشه دیگه خودشو با همه موجودات همراه میبینه، اصلا خودشو غیر از دیگران تلقی نمیکنه. قبلا هم گفتیم نه اینکه این میره اون تو، گفتیم تو عالم فنا کسی جایی وارد نمیشه، در واقع پایینی به مقام عبودیت میرسه، از کار میفته، بالایی تو وجود او حاکم میشه. اینو دیگه اون جلسه سوم چهارم امور مفصل یک جلسه کامل انگار سرش وایسادیم. تو عالم فنا کسی در جای وارد نمیشه، این در مقام عبودیت وارد میشه، یعنی بنده محض میشه، دیگری در اون میشود حاکم، دیگری میشود مدیر و مدبر او، تجلی درش میکنه. حالا گاهی فانی در صفت میشه، گاهی فانی در اسم. فرق صفت و اسم چیه؟ صفت مثلا مثل علم، مثل قدرت، مثلا حیات. اسم یعنی چی؟ اسم اصطلاحا میگن یعنی ذات مأخوذن به صفتن، یا صفت از این جهت که داره ذات نشون میده، یعنی مثل عالم، مثل قدیر، مثل حی. به صفت میگن علم، درسته؟ به عالم میگن چی میگن؟ به اسم میگن عالم، درسته؟ علم میشه صفت، عالم میشه اسم. عالم یعنی اون ذاتی که دارای صفته، صفت علمه. خود صفت علم صفت علمه، عالم شخص دارای علمه. این کسی که میره تو این حالت گاهی صفت شهود میکنه، یعنی یهو علم الهی رو شهود میکنه، درسته؟ قدرت تو عالم شهود میکنه، اصلا به خودش که مراجعه میکنه فقط حقیقت قدرت میفهمه، حقیقت حیات میفهمه. گاهی مواقع نه، عالم میفهمه، یعنی میفهمه که این علمی که داره درک میکنه قائم به یک ذاتیست، علم و مستقل دیگه نمیبینه، این علم رو میبینه، ارتباطشو با یه ذاتی بالاتر از اونم میفهمه. بعد اگه کسی اینجوری نگاه کنه، کسی حقیقت علم رو شهود کرد، یه حقیقت واحد علم تو عالم درک کرد، بعد حقیقت واحد علم رو هم فهمید که این قائم به یک ذاته، اون وقت چی احساس میکنه؟ احساس میکنه که در عالم یک عالم بیشتر نیست، درسته؟ دیگه عالمهای متعدد نمیمونه. ما الان مثلا میگیم خب یه عالم علما داره، یه عالم دانشمند داره، از علما دانشمندان بریم پایین‌تر، همه مردم هر کدوم برای خودشون یه علمی دارن، درسته؟ این یه علم، اون یه علم، اون یه علم، یعنی ما تکثر میفهمیم علم‌های متعدد. اما اگر یه موقعی حجاب بره کنار میفهمیم یه علم بیشتر در کار نبود. به قول مرحوم علامه طباطبایی مثلا حجاب، این مثلا خیلی عرفا این مثال رو زدن، میگن مثل یه آدمی که مثلا فرض کنید یک خورشید، یک چراغ در یه روشنه، این ساختمون هم پر از آینه کاریه. شما به آینه ها یکی یکی نگاه میکنید، میبینید خب اینجا نور هست، اینجا نور هست، اینجا نور، هر کدوم نور دارن، هر کدوم یه شکلی نور رو نشون میدن، درسته؟ تا وقتی به آینه ها نگاه میکنید چی میفهمید؟ چراغ های فراوان در آینه های فراوان میبینید. اگه یه موقعی اومدن دادن این آینه ها رو شکوندن، درسته؟ یا آینه ها رو نشکوندن، روی شما رو برگردوندن به خود چراغه، یا میبینید کل اینجا یه چراغ بیشتر نیست، همون یه چراغی که داره جاهای مختلف هر جایی یه مقداری خودش رو نشون میده، ولی این آینه ها خودشون هیچ وقت خودشون نور ندارن، همشون فاقد نورن. اگه اون یه دونه نباشه هیچ کدوم از اونها نور ندارن. الان هم که هستن فقط دارن منعکس میکنن و تولید نمیکنن. در واقع چیز در واقع یک نوره. نسبت خداوند به عالم همینطوریه. خداوند یه حقیقت است که تو همه جای عالم داره خودش رو به شکل‌های مختلف نشون میده. یعنی ما خودمون از خداوند جدا میبینیم، ولی وقتی بریم تو گود مسئله دقیق بشیم، دقیق بشیم، کم کم میفهمیم که خود خدا داره همه جا تو عالم به شکل‌های مختلف خودش رو نشون میده. هیچ موجودی از خودش استقلال نداره. ما چرا اون یکی رو نمیبینیم، اینا رو جدا جدا میبینیم؟ چون ما همش آینه رو داریم تماشا میکنیم. خود تو آینه هر چی نگاه کنی، اینا هم از همدیگه جدا جدا هم دیگه. هیچ آینه‌ای با آینه بغلی یکی بشه نیست. اگر رفتیم جلو، رفتیم جلو، آینه ها ریختش یا روی ما گردیده شده، این طرف خود چراغ رو دیدیم دیگه، کثرت رو نمیبینیم، وحدت رو میبینیم. نمیخوام بگیم کثرت از بین میره و کثرت سر جای خودش هست، میفهمیم کثرت از روز اول کثرت حقیقی نبود، از اول یه وحدتی بود در دل کثرت، یک حقیقت واحدی بود که تو همه این کثرات چی داشت؟ ظهور و بروز داشت. شما الان که مثلا حرکت میکنید میگه خب من با قدرت خودم حرکت میکنم، اون بغل دستی هم با قدرت خودش راه میره، اونم با زور خودش، هر کسی که قوه انرژی داره. یه مقدار که دقیق در میشه میگه خب من این قوه انرژی دارم که مال خودم نیستش، که به خودم که مراجعه میکنم، میشنم تحلیل میکنم، بررسی میکنم، میبینم من اگه الان یه لحظه خدا بخواد این قوه از من بگیره دیگه نیست. هر لحظه حالا مریضی ظاهری به وجود بیاد، بیافتیم زمین فلج بشیم، یا نه مشاعرمون از کار بیفته، عقلمون از دست بره، یا نه اصلا به حساب ظاهر سالم باشیم، یه تصرف میکنن جسم نمیتونه تکون بخوره، تمام میشه. میفهمید بس این قوه‌ای که در تو بود مال تو نبود. تو حقیقت مثل یک سیم برق میمونه که جریان برق از جای دیگه داره میاد میره، این جریان برق مال تو نیست. این سیم وقتی همیشه برقش وصله، بعد از مدتی توهم میکنه که برق مال خودشه، فکر میکنه خودش برق تولید میکنه، یه بار که برق قطع میکنن میفهمه که توش خالیه، توش خبری نیست. ما هم تا وقتی سالمیم و سر حالیم و میریم و میایم و اینا فکر کنیم این سلامتی و این علم و حیات اینا همش مال خودمونه. وقتی میریم تو کشتی گیر میکنیم و بعد تلاطم و امواج مصائب و بلایا سرمون میاد و میخوایم کار خراب بشه، یه احساس میکنیم که مال ما نبود، چون اگه مال بود باید همیشه میبود، اینجا میخوای داشته باشیش نداریش، یا میفهمیم پس از جای دیگه داره میاد. یعنی فقر وجودیش انسان تو خودش پیدا میکنه. وقتی فقر وجودیش تو خودش پیدا کرد میگه خب من که فقیرم، این که مال من نیست، پس معلومه از یه منبع دیگه دائما دارم تغذیه میشم، یه کسی دیگه هستش که دائما داره آن به آن جریان برق به من وصل میکنه. بعد وقت میفهمه که این برق من که مال خودم نیست، برق بغل دستی هم مال خودش نیست، بغل دستی هم مال خودش نیست، برق بغل دستی هم مال خودش نیست، فقط یه برق در واقع. اون یه برق اومده تو شبکه این سیم های مختلف تو عالم چه کرده؟ ظهور و بروز پیدا کرده. بعد میفهمه پس خود خداست که تو همه جا داره خودش رو به شکل های مختلف ظهور و بروز میده، با همه چی همراهی داره، معیت داره. ولی تا حالا داشتین اینا رو جدا جدا میدیدید، اون وقت چیکار میکنی؟ وحدتش رو میبینید. حالا اینجا گاهی آدم یه برق واحد میبینه، میفهمه یه برق واحد انگار تو همه سیما. گاهی میگه میفهمه که نه، یک مخزن برقی هست، یه ذاتی است که دارای برقه. در واقع همه چی مال اون ذات است. گاهی علم میبینه، گاهی چی میبینه؟ گاهی عالم میبینه. گاهی قدرت رو فقط میبینه، گاهی قدیر را میبینه. یعنی میفهمه یک ذاتی است که همه قدرت‌های عالم مال اوست. درسته؟ گاهی حیات رو در همه موجودات میبینه، گاهی یه ذات میبینه که میفهمه این حیات همه موجودات مال اون ذاته. به یکیش میگن شهود صفت، به یکیش میگن شهود اسم. یعنی انسان صفت رو مع قیامه الذات لحاظ میکنه، صفت رو میبینه با اینکه میبینه مستند به یه ذاتی هست. به یکیش میگن فنای در صفت، به یکیش میگن فنای در ذات. حالا این فنای البته مراتب داره، میگه خیلی دارم به اجمال میگذرونم، آخر کتاب یه مقدار دقیق‌تر و مفصل‌ترش بیان شده. مراتب ابتداییشو ما هم میتونیم تو زندگیمون بفهمیم. اصلا طریقه درست زندگی کردن و طریقه فناست. یعنی اگه کسی بخواد درست زندگی کنه، بخواد درست بندگی کنه، باید به طریقه فنا زندگی کنه. یعنی طریقه فنا یعنی دائما از صبح که پا میشه توجه داشته باشه که هر چی داره مال خودش نیست، مال خداست، و دیگران هم هر چی دارن مال خداست. خدا پیغمبر به ما اینا رو یاد دادن، با صد تا زبون هم گفتن، تو سر ما نمیره متاسفانه. ولی شما از صبح که پا میشین، مثلا فرض کنید میگن همون لحظه که بیدار شدی تا بلند شدی، برو سجده مثلا بگو الحمدلله الذی احیانی. خب این الحمدلله یعنی چی؟ همه بزرگان و عرفا بنا میگن الحمدلله، تو ادبیات هم میخونن الف لامش جنسه، یعنی همه حمدا مال خداست. خب حمد یعنی ستایش، پس یعنی همه ستایش مال خداست. یعنی شما یه گل اگه تعریف میکنین، گلو میگین دستتون میگین به به چه گل زیبایی، دارین از کی تعریف میکنین؟ از خدا تعریف میکنه. چون شما اگه یه آینه قشنگ بهتون نشون دادن تو آینه عکس گل افتاده بود، گفتین به به عجب آینه، در واقع دارین از کی تعریف میکنین؟ از اونی که عکسش تو آینه افتاده. پس ما وقتی که گل رو نگاه میکنیم میگیم به به عجب گلی، راست راستی از گل تعریف میکنیم یا از اون صاحب عکس که عکسش اینجا افتاده؟ الحمدلله میگه هیچی از حمد و ستایش مال گل نیست، هیچی از حمد و ستایش مال مناطق نیست، مال این باغ و راغ و کوه و دشت و اینا نیست. حمد و ستایش فقط مال کی است؟ مال خودمون اصل کاری است. یعنی پس هر چی دور و برت خوبی میبینی، زیبایی میبینی، کمال میبینی، علم میبینی، چی میبینی، اینا رو همه رو چیکار کن؟ همه رو از همون خدا ببین. همون اول که بلند میشی از خوابم میری سجده، با همین شروع کن. نماز میکنی هر رکعتی اولش بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، همه کمالات، همه خوبی ها مال خداست، کسی دیگه اصلا خوبی نداره که خودش تعریف بکنه. در رکعت سوم، رکعت چهارم سبحان الله والحمدلله. حالا سبحان اللهش هم باز کنین تو دلش همینه، لا اله الا اللهش هم باز کنین تو دلش همینه، همش همین توحیده. ولی خب ما متاسفانه الحمدلله که میخوام تعریف کنیم، شکر خدا، یعنی خدا خودش جدا، ما یه عالمه چیزی که داریم مال خودمونه. البته خودم تشکر میکنه، نه این نیست الحمدلله. از جهت ادبی هم واقعا ادبا اونایی که به عرفان عرفان هم کار نداشتن، تایید ترکیب ادبیش هم که کردن، گفتن الحمدلله دلالت بر حصر میکنه، یعنی هر حمدی هر ستایشی فقط مختص به خداوند. بعد این میشه طریقه چه؟ طریقه اسلام. طریقه اسلام این است که انسان تو کل زندگیش همش به حقیقت توحید توجه بکنه، یعنی هی تصور کنه، توجه کنه که خودش هیچ کاره است، همه کاره خداونده، خودش هیچ کاره است، همه چیز جاست دست خداونده. بعد اینو هی تو زندگیش هی سرایان بده، هی مثلا چیکار کنه؟ نفوذ بده. مثلا مرحوم علامه میفرمودن که یکی از جمله‌ای بود که شاید واسه ما طلبه ها دانشجو خیلی میفرمودن که طلبه هر چقدر که درس میخونه یا هر کسی تو هر رشته که درس میخونه، باید همیشه خودش رو مجلای علم الهی ببینه، خودش رو عالم نبینه. یعنی چی؟ یعنی نه که فکر کنه من دانشمند هستم، علم مال منه، چون عالم تو عالم یکیه، اونی که علم حقیقتا مال اوست یکی بیشتر نیست. بقیه چی هستن؟ بقیه آینه. هرچم علمش زیاد میشه، باید احساس بکنه که الان توی آینه بیشتر نور افتاد. حالا این نورا مال کی هست؟ مال یکی دیگه هست. آینه میتونه به نوری که توش افتاده به نازه افتخار کنه؟ طبیعتا معنی نداره، مال خودش نیستش که. درسته، حتی امانت هم اینجوری که باشن پیشش کنن هر کار خواستی بکن، لحظه به لحظه دارن میدن، یه لحظه بخوان چی میکنن؟ بحث میکنن. توی طرز مثلا نشست و برخواستش، حتی مثلا تو روایت داریم که کل خطیبن قبله، اگه درست بخونم، یعنی سخنران همیشه باید پشت به قبله بشینه که افراد که رو بهش میشینن رو به قبله باشن. مرحوم علامه فرمودن که یکی از حکمتهاش این است که کسی که داره سخنرانی میکنه خودش رو اینطور فرض بکنه که الان که داره حرف میزنه انگار پشت سرش قبله است دیگه، پشت سرش منبع مخزن توحیده، مطالبی که داره میگه انگار از اونجا داره میگیره، از اینجا داره تحویل میده. یعنی سخنران در حکم یک بلندگوست، خودش تولید کننده نیست، دیگران هم که رو به اون میشینن در واقع رو به خدا نشستن. یعنی فکر نکنن که این سخنران که حرف میزنه اگه توش حرف خیری هست از خودشه، حرف خیرش خوبش مال خداست، خرابیش هم مال نفسش است، نفس این آینه است. این آینه اینه که مثلا محدب مقعر قیافه رو کش نشون میده، خلاصه موج نشون میده، جا به جا نشون میده. والا اصل جمالش مال جای دیگه است، ظاهرش و خرابیش مال چی است؟ مال خرابیش مال این آینه است دیگه. تو کل زندگی شما حساب بکنید دیگه، تو تک تک کارهای زندگی باید سعی بکنه این حالت فنا و عبودیت رو تو نفس خودش متمکن بکنه، متمکن بکنه، تا کم 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 این حجاب استقلال بینی از وجودش بره بیرون. بعد کم کم احساس میکنه که هر کاری که داره میکنه در واقع مال خودش نیست، خودش رو مثل مجرای فیض میبینه، خودش رو فیاض نمیبینه. نمیگه من فیض ازم داره میجوشه، میگه فیض از جای دیگه داره میاد، از مجرای نفس من عبور میکنه. مجراش هم مال خود خداست، فیضش هم چی هست؟ مال خود خداست. لذا میگن یه همچین حالتی گاهی مواقع غالبش البته در آغاز در چه حالی به وجود میاد؟ در حال تلاوت قرآن. این به خاطر نورانیت قرآن، این حالت در حال تلاوت قرآن زیاد اتفاق میفته که فردی که داره قرآن میخونه یه لحظه جاذبه و نورانیت قرآن اون رو میگیره، بعد احساس میکنه که این قرآنی که داره میخونه رو یکی دیگه داره میخونه، از زبان این داره میاد بیرون، دیگه احساس نمیکنه خودش داره میخونه، احساس میکنه خواننده کس دیگه است، این فقط چیه؟ این فقط یه بلندگوه، صدا داره از اونجا میاد بیرون. بعد احساس میکنه خودش نشسته داره صدای یکی دیگه که از بلندگوی وجود این خارج میشه رو گوش میکنه. یه مقدار که بالاتر میره احساس میکنه که یکی دیگه هم داره گوش میکنه، این نه خواننده است و نه چی، و نه مستمع، یعنی خودش رو نه در مرحله خواندن مستقل میبیند و نه در مرحله چی، شنیدن. میگه خدا یا خودت این صدا رو بر زبان من جاری کردی، درسته، خودت هم این سماع رو در وجود من داری چی میکنی؟ محقق میکنی، درسته، مهمی کرد و الک از خودت آمده به خودت هم داره چی میشه؟ برمیگرده. اینو تو همه ای آیات قرآن و اینا هم ما زیاد میشنمیم، توی ادعیه، دعای جوشن، بقیه دعاها که همه چی خلاصه من الله هست و چی؟ الالله، از خودش میاد و به خودش هم برمیگرده. فقط ما همیشه مشکل اون همینه دیگه، این آینه خودش این وسط عکس از خودش میبینه، این سیم یا این رودخانه ای که آب در اون حرکت میکنه، جریان برق در حرکت میکنه، اینا رو از خودش میبینه. یه مقدار که دقت بکنه میبینه نه، از جای دیگه آمد به جای دیگه هم داره برمیگرده. این میشه درجه ابتدایی توحید افعالی، یعنی که انسان در توحید افعالیش، یعنی در افعالش خودش را فاعل مستقل نبیند، فاعل مستقل را خداوند ببینه، خودش را مجلای فعل ببینه، خودش را مظهر فعل ببینه، باور داشته باشه که فعل مال خودش نیست، درسته؟ بعد توحید افعالی مراتب بالاتر و عمیق‌تری داره که اونا ته کتاب فرمودن، ولی اینجا دیگه فعلا اشاراً به همین مقدار اکتفا کردن. می‌فرمان موفق می‌گردد که صفات باری تعالی را مشاهده نماید و یا اسماء ذات مقدسه او را به نحو کلیت دریابد. کلیت هم تقریبا مشخص شد، قرار بودیم اسم جزئی داریم اسم کلی، با این توضیح امشب معنی اسم جزئی کلی هم تقریبا معلوم شد دیگه. اسماء کلی کلیت وجودی دارن، یعنی با مجموعه از کسرات همراهی دارن. ما هم اسمیم اما ما اسم جزئی هستیم، یعنی یه دونه هستیم تکی برای خودمون دیگه، با چیزی معیت نداریم. چه بسا در این موقع سالک ناگهان متوجه میگردد که تمام موجودات جهان یک واحد علم است. گاهی جنبه علم رو تو عالم میبینه، کل عالم رو یه علم میبینه، و یا غیر از یک قدرت واحده ابدا قدرت اینه، کل عالم یه قدرت، همه فانی در همون یه قدرت هم. و این در مرحله شهود صفات است، و اما در مرحله شهود اسما که از این نیز برتر است، سالک ملاحظه میکند که در تمام عوالم عالم یکیست. یعنی اون استناد اون علم رو به مافوق خودش هم میبینه، علم را دیگه مستقل دریافت نمیکنه. میفهمه بابا این علمی هم که داری میبینی همش متعلق است به یک موجود برتر از او، و قادر یکیست و حی یکیست، و این مرحله از مرحله ادراک صفات که در مرتبه قلب پیدا میشود اشرف و اجمل است. کلا ادراک صفات و ادراک اسما تو مرتبه طبع انسان نیست، بدن که درک نمیکنه، تو مرتبه مثال انسان هم نیست، تو مرتبه نفس انسان هم است، تو مرتبه قلب است. قلب اشاره میکنن به اون دریافتایی که مافوق عالمش از مافوق عالم نفسه، یعنی مال عالم فناست، از این تعین و شخصیت خودش گذشته دیگه. لأن السالک یسبح ولا یرا قادرا ولا عالما ولا حیا سوى الله تعالی. چون سالک صبح میکند در حالی که نمیبیند قادری و نه عالمی و نه حیی به غیر از خداوند. خب چرا علم و قدرت و حیات رو میگن؟ این اشاره تو کتاب فلسفی عرفانی یا خوندید یا میخونید که میگن همه صفات به علم و قدرت و حیات برمیگرده، یعنی ریشه کل صفات اگه جستجو بکنیم یا به دانستن است یا به قدرت داشتن یا به حیات، که باز به یک معنی علم و قدرت هم باز داره در حیات چی میشه؟ خلاصه میشه. و این شهود غالبا آغازش، اولین جرقه هاش در حال تلاوت قرآن پیدا میشود. چه بسا خواننده قرآن در میابد که خواننده او نبوده، کس دیگری بوده است، و گاه میشود که ادراک میکند که مستمع نیز کس دیگر بوده که استماع میکند.
بعد اگه این حالت درش ادامه پیدا کنه، وقتی هم داره تو کوچه راه میره احساس میکنه که یه کس دیگه ای داره دائما او را راه میبره. درسته؟ حالا من شعرها خوب بلد نیستم، شما مسلطه خواهده چی میگن؟ بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این و نه به خود میگویم، در پس آینه توتی صفتم داشتن، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. من اگر خارم و اگر گل چمن آرایی هست، کردان دست که میپروردم میرویم. درسته؟ این حقیقتش همینه، یعنی وقتی واسهش منکشف میشه میگه در پس آینه توتی صفتم داشتن، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. از اونجا داره میاد، از اینجا ظهور پیدا میکنه، این دیگه استقلالی این وسط نداره. باید دانست که تلاوت قرآن را در حصول این امر تأثیر فراوان است. میگن خصوص آیات قرآن یه جذبه ملکوتی داره که اون جذبه ملکوتیش جلوه های توحیدی رو تو نفس انسان زیاد ایجاد میکنه، انسان رو از خود بی خود میکنه، یعنی بی خود بودنش رو بهش نشون میده، در واقع میفهمه خودیتی که فکر میکردی چه نداری. و سزاوار است که سالک در حین اشتغال به نماز شب صور عزائم را تلاوت کند. خب یکی از جایی که به خصوص میگن قرآن خوندن خیلی اثر داره، قرآن خوندن در دل شبه، که در دل شب چون همه نفوس آرام است و به خصوص آخر شب شیاطین مشغول نیستن و نفوس طاهر بیدار هستن، اون موقع فضا یک طهارت دیگه پیدا میکنه، برخلاف سر شب که تو رو باید داریم شیاطین فعالن، انسانهای گناهکارن بیدارن، اون موقع چی هست؟ خوب انسان زود بخوابه، آخر شب که فضا تلطیف میشه انسان بیدار باشه. بعد هم همه جا تاریکه، انسان توجهش به عالم کثرت خیلی جلب نمیشه، لذا بهتر میتونه با عالم معنا ارتباط برقرار کنه. توی دلش هم میگن خوب قرآن بخونه، باز تو دستورات بزرگان داره که قرآن رو سعی بکنه حتما با صدای بلند بخونه، نماز شب هم که خوب مستحب انسان با صدای بلند بخونه، حتی تو روایت هم داره که اگه اهل منزل میشنون اذیت میشن، میگن اشکال نداره آماده بشن که کم برای نماز صبح. البته نباید ایذاء نباید صدق بکنه، ولی جزء مواردی هستش که ذاتاً مطلوبه که انسان نمازش بلند بخونه. بعد میگن باز به خصوص خوبه که تو نماز شبش سوره عزائم بخونه، سوره که سجده واجب دارن. چرا؟ برای اینکه در حال قیام به آیه سجده برسه، بعد همونطور که ایستاده است از مقام قیام خودشو بندازه به سجده. از قیام به سجده افتادن، چون حالت به سجده افتادن درش خیلی بیشتر استش، حال تذلل و خشوع و خضوع بیشتری در نفس انسان ایجاد میکنه تا وقتی که انسان تدریجا میره رکوع و میره سجده. لذا قرائت عزائم در نماز شب خیلی مورد سفارش است، چه از حال قیام ناگهان برای خدا به سجده افتادن خارج از لطف نیست. اینا همه مراجع بگند متعلم در نمازهای مستحب که جایز میدونن که انسان در نماز مستحب چیکار کنه؟ سور عزائم بخونه، سجده بره، این سجده اضافهش هم به نمازش اخلال ایجاد نمیکنه. بعضی از بزرگان در نمازهای واجب هم اجازه میدن، ولی معمولا در نمازهای واجب میگن احتیاطی هستش که انسان سور عزائم نخونه. و به تجربه ثابت شده است که قرائت سوره مبارکه صاد در نماز و تیره شب جمعه بسیار مؤثر است. نماز بوتره که این نافله نماز عشا، تو نافله نماز عشا شب جمعه مستحب است که انسان سوره، میگن خوب است که انسان سوره صاد بخونه، و میگن تجربه شده که خیلی تاثیرات خاصی داره، چون شبای دیگه داریم که یک سوم آخر شب در رحمت خدا بازه، شب جمعه از اول شب در رحمت خدا، این آثار ملکوتی از اول شب هست. همون قبل از خوابم هم که سوره بوتره میخونن، نماز بوتره میخونن، سوره صاد بخونن، میگن آثار خاصی داره. و خصوصیت این سوره از روایتی که در ثواب آن وارد شده است معلوم می‌گردد. حوصله که نگاه کنید در ثواب الاعمال مرحوم شیخ صدوق تو کتاب های تفسیری هم معمولا اول سوره صاد این روایت هست، نقل فرمودن که اگر کسی در شب جمعه سوره صاد رو قرائت بکنه، خداوند به او نعمتی عطا میکند که اون نعمت را عطا نمیکند مگر به نبی مرسل یا ملک مقرب. عطاه الله مالم یعطه الا نبیگن مرسلن مرسلن او ملکن مقرب. حالا مضمونش اینه. خب از این چی استفاده میشه؟ اون چیزی که فقط به نبی مرسل میدن و ملک مقرب، اون طبیعتاً دیگه سیب و گلابی که نیست، مال و منال دنیا که نیست، مکاشفات برزخی که نیست، اونی که مال ملک مقرب است و نبی مرسل دریافتهای توحیدی است. لذا میگن اگه کسی شب جمعه سوره صاد بخونه، از این روایت مشخص میشه که تأثیر بسیار زیادی در عبور کردن از عالم کثرت و فهمیدن حقایق عالم توحید داره. البته تو روایتش نداره که در نماز وتیره بخونید، یا لاغت من این روایت ندیدم، پیدا نکردم بنده، بادم بکردید. ولی بالاخره داره شب جمعه، حالا مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که این نماز شب جمعه رو خوبه که در ضمن نماز وتیره بخونه. شاید احتمالاً یه روایت دیگه ای هست مثلا از دمیمه کردن اون به این نکته استفاده میشه که تو وتیره بخونن، مثلا باز یه خصوصیت. البته ایشون میفهمن اصلش به تجربه هم ثابت شده، خود تجربه کفایت میکنه دیگه، بسیاری از بزرگان اهل معنا بودن این کار رو انجام دادن، اثرش رو مشاهده کردن دیگه، چی بهتر از این که این حجیتش بیشتر از یک روایت مثلا وقتی خبر واحده، چون روایت خبر واحد بالاخره ممکنه جعل باشه، ممکنه کم و زیاد شده باشه، نقل معنا شده باشه، اینکه عده‌ای از بزرگان اینو تجربه کردن به عینیت دیدن خودش حجت دیگه. چون سالک به توفیق الهی این مراحل را طی نمود و به این مشاهدات کامیاب گردید، جذبات الهی او را احاطه نموده، هر آن او را به فنای حقیقی نزدیک می نماید. دیگه اجازه بدیم باز این باشه برای جلسه بعدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.